أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حدیثی که می‌خواندیم این بود: خدای تعالی به پیغمبر فرمود یا احمد، ابغض الدنیا و اهلها و احب الاخره و اهلها. دنیا رو مبغوض بدار و اهل دنیا را، آخرت و اهل آخرت را دوست بدار. حضرت عرض کرد یا رب، و من اهل الدنیا و اهل الاخره؟ اهل دنیا و آخره، اهل آخرت کیا هستن؟ خدای تعالی فرمود اهل دنیا من کسر اکله و زهکه و نومه و غضبه. اهل دنیا کسانی هستن خیلی غذا میخورن، خیلی میخندن، خیلی میخوابن و خیلی هم خشمگین میشن. خب اینو قبلا گفتم در جلسات قبل. خصوصیت پنجم، قلیل الرضا. اهل دنیا قلیل الرضا، رضا و خوشنودیشون بسیار کمه، قلیل است، قلیل الرضا هستن. در حدیثی دارد که جبرئیل به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید، عرض کرد یا رسول الله، خداوند مرا فرستاده به همراه هدیه‌ای که این هدیه را به هیچ کس قبل از شما نداده است. حضرت فرمود جبرئیل هدیه چیه؟ عرض کرد الیقین و احسن من، یقین و بهتر از. بهترش چیه؟ از صبر و احسن من، صبر و بهتر از صبر. تا اینجا که رسید الرضا و احسن من، رضا و بهتر از رضا. بعد در معنای رضا جبرئیل اینجور گفت الرازی لا یسخط ربه اصاب من الدنیا ام لم یسب. رازی کسی است که اصلا ناراحت نمیشه نسبت به خدا، چی دنیا بهش برسه چی نرسه، چی دنیا بهش برسه چی دنیا بهش نرسه، ناراحت نمیشه، همیشه راضیست، همیشه خوشحاله، چی دنیا بهش برسه یا نرسه. نمیدونم اینجا گفتم یا نه، آقا امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن حالت چطوریه؟ حالت چطوره؟ عرض کرد خوبم. حضرت فرمودن یعنی چی خوبی؟ خوبی یعنی چی؟ عرض کرد یا ابن رسول الله، اگر خدا چیزی به من داد شکر میکنم، اگر چیزی نداد صبر میکنم. خدا اگر چیزی داد شکر میکنم، نداد صبر میکنم. بعد حرفی زد، اگر خدا چیزی داد شکر میکنم، نداد صبر میکنم. بعد حرفی زد، یه حرف خوبی بود. حضرت فرمودن این جوابش فرمودن، فرمودن سگای مدینه هم اینجوری هم. فرمودن سگای مدینه هم اینجوری هم. اگر خدا چیزی به اونها داد شکر میکنن، نداد صبر میکنن. عرض کرد یا ابن رسول الله، پس خوب یعنی چی؟ خوب یعنی چی؟ حضرت فرمود خوب اینه که اگر خدا چیزی به عد نداد شکر کن، اگر چیزی داد انفاق کن، اگر چیزی نداد شکر کن، اگر چیزی داد انفاق کن. معلوم میشه اون کسی که امام باهاش صحبت کردن یه آدم معمولی عادی نبوده، اون جواب برای آدم عادی و معمولی جواب خوبی بود، اما برای او امام از او توقع بالاتری داشت، او نباید اینجور حرف میزد، لذا جواب تلخی هم دادن، فرمودن سگای مدینه هم اینجوری هم بده؟ اون جواب تلخی است ظاهرن، سگای مدینه اینجوری هستن؟ اینی خیلی معجزه نکردی؟ چی کار کردی؟ خیلی کاری نکردی. فرمود خوب آن است که اگر چیزی خدا بهت نداد شکر کنی، بله؟ اگر چیزی داد انفاق کنی. این مسئله بسیار مهم است. این میشه راضی، این انسان میشه انسان راضی. خدا چیزی نداده شکر میکنه، چیزی داده در راه خدا انفاق میکنه. ولی اهل دنیا قلیل الرضا هستن، یعنی خیلی زود خوشحال نمیشن، به کم هرچی هم بهش اون بدی، مثل همیه الان، همیه الان اونی که خیلی هم داره نق میزنه، اونی هم که نداره نق میزنه، بله همه ما طلب هم نق میزنه، منتها هر کس یه جوری جایی که بیرون میخوان نق بزنن گاهی ما دفاع میکنیم، گاهی با اونه همراه میشه، به داخل خودمان که میرسه همش نق میزن، همش نق میزن. مواظب باشید این شامل این کلام خدا نشیم، قلیل الرضا، قلیل الرضا، این که رضایت آدم کم باشه از خدای تعالی، از دیگران هم همینجوری، از خدا که راضی نیست تا چه سر دیگران، از دیگران هم به سادگی راضی نمیشه. گاهی اینها قصه است برای ما. مالک اشتر رد میشد، یه نفری اهانت کرد، مالکم رفت توجه نکرد، یکی گفت میدونی کی بود؟ دومین شخص مملکته، بله نفر دوم علی ابن ابی طالبه. رفت عذرخواهی کنه، دید مالک تو مسجده داره نماز میخونه، واستاد نمازش تمام شد عذرخواهی کرد. مالک گفت بچه از خواهی میکنه؟ گفت اینجوری، گفت اتفاقا من ناراحت نشدم از تو، این دو رکعت نماز برای تو خوندم که اگر تو اشتباه کردی خدا ازت بگذره، ولی من از تو ناراحت نشدم اصلا، اصلا از تو ناراحت. بعد میشه مالک اشتر، بله میشه مالک اشتر، همچی مفکه گفت هر مرد شتردار اویس قرنی نیست، بله هر مرد شتردار اویس قرنی نیست، هر احمد و محمود رسول مدنی نیست، بله هر کسی اینجوری نیست. بنابراین خیلی باید دقت کنیم، اهل دنیا یکی از صفاتشون قلیل الرضا، قلیل الرضا، رضایتشون کمه. سعی کنیم انشاءالله اهل دنیا نباشیم و سعی کنیم این اگر صفات ازش در ما کم هم وجود دارد انشاءالله از خودمان دور کنیم. خب و اما بحث اصول ما، بحث اصول در رابطه با این بحث استصحاب کلی اسم دوم، از این اصل سببی یک جواب سومی دادیم که این جواب سوم رو مرحوم صاحب کفایه گفته بودن، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری هم رضوان الله علیه ما داشتن، مرحوم آیت الله خویی هم فرمودن این احسن الجواب است. در ادامه همین بحث استصحاب کلی قسم ثانی، مرحوم آیت الله خویی یک توضیحی دارن، بفرمایید یک تکمله ای دارن، یک تبصره ای دارن. میفرمایند استصحاب کلی قسم ثانی جاری میشه. این حرف درسته، اما این در صورتی است که اصلی وجود نداشته باشد، اصلی وجود نداشته باشد تا در مورد فرد مردد یک فرد را به طور خاص مشخص کنه. اگر یک اصلی وجود داشت که آن اصل برای ما مصداق رو کاملا مشخص کرد، یعنی ما از تردید در آمدیم، استصحاب کلی قسم ثانی آن بود که کلی در ضمن یک فردی که مردد است بین قصیر و طویل تحقق پیدا کرده. حالا قصیر از بین رفته، نمیدانیم کلی باقی مانده است یا کلی باقی نمونده. در چنین موردی خب بله حالا عرض میکنم، یعنی جاری میشه ولی شاید کلی قسم ثانی نشه، من جهتن حالا شاید قسم ثانی شه. گاهی ممکن است یک اصلی شما جاری بکنید، فرد مردد را از بین ببرد، دیگه فرد مردد نباشه، فرد معین بشود. اگر فرد معین شد، به اعتبار قبل از جریان اصلش فرد مردد است، منتها به اعتبار بعد از جریان اصل فرد مشخصه. یک مسئله در رساله وجود دارد که خیلی وقتا طلبا وقتی میخوانن میگن این چی میشه؟ و اون مسئله این است: اگر مکلفی وضو ندارد، محدث به حدث اصغر هست، حالا یا خواب، بوده وضوش باطل شده، یا به هر جهت وضو ندارد. خوب دقت کنید زمینه بحثا، شخصی محدث به حدث اصغر هست، حالا رطوبتی از او خارج شد، مردد بین بول و منی، درسته؟ حالا اگر بول بوده است که مطلب جدیدی نیاورده، قبلا هم باید وضو میگره، محدث بعد از اصغر بود. اگر منی بوده است باید غسل کنه. درست شد یا نه؟ ببینید، اول وضو ندارد، محدث به حدث اصغر هست، بعد از این حدث اصغر از او رطوبتی خارج شد، که این رطوبت مردد است بین بول و منی. همه فقها فتوا دادن وضو بگیره بس، وضو بگیره بس. اما اگر شخص وضو گرفته، بعد از اینکه وضو گرفته رطوبتی از او خارج شد، مردد بین بول و منی، وضو کفایت نمیکنه، باید هم وضو بگیره هم غسل کنه. همه فتواشو نمیدن، باید هم وضو بگیره هم غسل کنه. اگر وضو نداشته، بله، اگر وضو نداشته گفتن وضو بگیره کافی، غسل لازم نیست. اگر وضو داشته و این رطوبت از او خارج شده، وضو کفایت نمیکنه، باید هم وضو بگیرد هم غسل کنه. مال فرق بینه هم. یک مطلب ساده ای خدمتتون بگی، راحت بگی، اینه: علم اجمالی دارد به حدث یا اصغر یا اکبر، درسته؟ اگر از قبلن محدث به حدث اصغر بوده است، پس وضو گرفتنش وجوب وضو برای او معلوم به علم تفصیلی است، باید وضو بگیره. نسبت به غسل شک بدوی دارد، پس علم اجمالی او انحلال پیدا کرد به یک علم تفصیلی که وجوب وضو باشد و شک بدوی که وجوب غسل باشه. در اینجا نسبت به شک بدوی برای جاری میکنه. علم اجمالی چون چی شده؟ منحل شده، لذا هیچ گونه چی؟ اثری نداره، اثری نداره، تنجز نداره. ولی در موردی که وضو گرفته بعدن رطوبتی از او خارج شده است، وضو هم بگیرد هنوز جنابتش مشکوکه، علم اجمالی به حال خود باقی است. چون علم اجمالی به حال خود باقی است، منجزه. که چجوری؟ خب من یه عرضی اول خدمتتون کردم. ببینید، وضو نگرفته، وضو باید میگرفت برای نماز، هنوز وضو ندارد رطوبتی از او خارج شد، مردد بین بول و منی. اگر بول باشد تکلیف جدیدی ندارد، چون قبلا تکلیف وضو داشت، پس تکلیف جدیدی ندارد. آن معلوم بالاجمالش شاید همین بول باشه دیگه، شاید، درسته؟ شاید هم منی باشه. اگر بول باشد تکلیف جدیدی نیست، اولم وجوب وضو داشت، الانم وجوب وضو دارد، پس علم تفصیلی دارد که حتما وضو باید بگیرد. بله، حتما باید وضو بگیرد. نسبت به غسل چی؟ شک دارد، علم ندارد که، علم ندارد که جنوبه، لذا وجوب وضو براش چیه؟ قطعی نیست، مشکوکه. چون مشکوک از شک بدویه برای اجاری میشه. اما در مورد دوم، اول وضو گرفته، لذا او موظف به وضو نبوده دیگه، چون وضوش گرفته بود، حالا رطوبتی خارج شده، این علم اجمالی از بین نمیره. این علم اجمالی که یا وضو بر او واجب است یا غسل همچنان هست. مقتضای علم اجمالی احتیاطه که هر دو را انجام بده. تازه هر دو را که انجام داد، میدونی چه؟ به هر دو اینا هم نمیشه نماز خوند، معلوم نیست به اینا بشه نماز خوند. این یک مطلبی است که محل باید دقت بشه. این یه نقطه. مرحوم آیت الله خویی در اون فرض اول می‌فرماید، در اون فرض اول یعنی در اون فرضی که محدث به حدث اثر بوده است، ثم خرج منه رطوبتا مرددتا بین البول والمنی، در اونجا می‌فرماید بین که شما در رابطه با منی میتونی اسیاری کنی، در رابطه با منی میتونی اسیاری کنی. چطور اسیاری کنی؟ بگی نمیدانم منی از من خارج شده یا نه، از عدم خروج منیست، این اسیاری میشه. چرا جاری میشه؟ به خاطر این گیج معارضی ندارد، بله این طرف مقابلش که علم پیدا کردی به حدث اصغر، اون یکی دیگه مشکوکه، کاملا استصحاب در او جاری میشه. وقتی استصحاب جاری شد دیگه مشکلی نداری، در اینجا استصحاب جاری میشه و اصل سببی، اصل عدم، اصل عدم حدوث منی جاری میشه، هیچ مشکلی ندارد. تا اینو جاری کردی استصحاب کلی دیگه وجود ندارد، چون موضوعش که شک باشه منتفی، اینجا میشه. ولی در اون مورد دوم اصل جاری نمیشه، یعنی اصل اگرم جاری بشه معارضه در دو طرف، بنابراین اصل سببی و مسببی ندارد، استصحاب کلی، کلی حدث هنوز ممکنه. این مطلبی است که در ادامه مرحوم آیت الله خویی فرمودند. در ادامه یک بحثی رو مطرح کردم که شما در اصول فقه او را دیده اید، مرحوم سید اسماعیل صدر رحمت الله تعالی علیه، ظاهرن جد شهید صدره، خلاصه جد همین صدر هاست، مرد باسواد بوده، ظاهرن ساکن کربلا بوده، آمده به نجف، در نجف گعده ها هم که نمی گفتن که حالا نمی دارم چی به چی، این بحث سیاسی که سر و تهش به دو پول نمی ارزد، بله اینا که نبوده، گعده طلبی مطالب علمی بوده، گعده های طلبی مطالب علمی بوده. این مرد بزرگ آمده در جمع فضلا گفته آقا عبای من نجاستی بهش اصابت کرد، نفهمیدم سمت چپ بود یا سمت راست، نجاستی به عبا برخورد کرد، اصابت کرد، نمیدونم سمت راست بود یا سمت چپ، یک طرف عبا را شستم، یک طرف عبا را شستم، یه طرف دیگه چه نشستم، حالا دست خیسم به این عبا قسمت خشکش خورد، پس این دست من میشه ملاقی نجس، ملاقی عبا میشه ملاقا، درسته؟ خب آیا این دست من که ملاقیه نجسه یا نه؟ یک طرف عبا رو شستم، یه طرف دیگرش رو نشستم، شاید اون نجس به اون طرفی که من نشستم اصابت کرده باشه، بله شاید اون طرف نجس باشه، حالا دستم با اون طرف خشکش اصابت کرد، یا بگو دستم یه جوری خورد که هم قسمت خیز هم قسمت دیگرش، به هر دو قسمت اصابت کرد. حالا آیا دست من محکوم به نجاسته و باید این دست رو آب بکشم یا نه؟ این دست رو باید آب بکشم یا نه؟ مرحوم سید صدر اینجوری وارد شده، فرموده ببین، از یک طرف علم اجمالی دارم، یا طرف راست نجسه یا طرف چپ، یک طرف رو شستم، پس یک طرف علم اجمالی شد هیچ، علم تفصیلی به طهارت. اون طرفی که خشکه و نشستم، اون یک طرف علم اجمالی است، لذا مشکوک و نجاسه است. ملاقی با یک طرف علم اجمالی محکوم به نجاست نیست، ملاقی با یک طرف علم اجمالی محکوم به نجاست نیست، پس از این جهت دست من نجس نیست. از طرف دیگر علم به نجاست کلی داشتم یا نداشتم؟ بله، نجاست مردد بین سمت راست و چپ. خب یک طرفش شستم، مثل این که مردد بود بین بول و منی، وضو گرفتم. خب شاید او طرف دیگرش نجس باشه، استصحاب کلی نجاست، چون عهد الاطراف نجس بوده. یقین که نداری که همش پاک شده، پس بنابراین کلی نجاست استصحاب میشه. اگر کلی نجاست استصحاب شد، میشه این دست من ملاقی با نجس کلی، پس باید محکوم به نجاست باشه. اگر علم اجمالی رو نگاه کنیم، ملاقی با احد اطراف علم اجمالی محکوم به نجاست نیست در این مثال. اگر استصحاب رو نگاه کنیم محکوم به نجاست. خلاصه این ملاقی نجس یا نجس نیست. این فرمایش ایشان و مثالی که زده در اصول شهرت پیدا کرده، شبهه اباییه، و علما در اینجا شروع کردن به بحث کردن آیا استصحاب کلی جاری میشه یا جاری نمیشه، و اگر جاری میشود این ملاقی محکوم به نجاست است یا محکوم به طهارت است. این تعارض بین مؤدای استصحاب و مفاد علم اجمالی با اون خصوصیتی گفتیم، این تعارض چگونه قابل حل است؟ صلی الله علیه و آله.